بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از اوقات شما در بحث کارمندی، کارگری و کارهایی که به دیگری واگذار میکنید که او انجام بده، تو اینجاها بحث اجاره مطرح میشه. البته بیشتر تو ذهن افراد از اجاره همون فرض اول میاد که یه ملکی یه شیء رو اجاره میدن. البته او هم اجاره هست، ولی مثلا این که صندلی، بشقاب، قاشق و اینها رو هم میدن، کرایه میدن، در حقیقت اینجا هم یه عقد اجاره است. همینطور شما وقتی سوار تاکسی میشید، شما در حقیقت بحث اجاره با اون راننده دارید. کارگری که خونتون دعوت میکنید که بیاد تمیز کنه، او در حقیقت باش عقد اجاره باید، تو بحث عقد اجاره باید مسئله رو پیگیری کرد. پارچه ای که خانم یا آقایی به خیاط میده تا بدوزه، بحث اجاره مطرح میشه. همینطور ثبت نام میکنند برای فرزندانشون در مدارس، یا دانشجویان در دانشگاه های آزاد یا دانشگاه هایی که بر صورت یه رقمی رو پرداخت میکنند، اونجا باز بحث عقد اجاره مطرحه. یه بحث بسیار گسترده است، فقط مخصوص به خانه و مغازه نیست. خب، اجاره در اون جاهایی که یه عینی یه مالی اجاره میره، مثل خانه، مغازه و امثال اینها، اون شیعی که اجاره میره باید یه شیعی باشه که مصرف کردنش به از بین رفتنش نباشه، مثل همین خانه و مغازه و یا مثلا ظرف و ظروف و امثال اینها که خودش هست، استفاده میشه ازش کرد. اما اگه چیزی اصلش باید از بین بره تا استفاده بشه، اجاره او باطله. نان رو نمیشه اجاره داد، چون نان مصرفش به خوردنه. از اینجا معلوم میشه اجاره‌ای که در بین طلافروشا، طلاسازها مطرح میشه، اجاره باطلیه، چون اونها مثلا یک کیلو اجاره میکنن این طلای خام رو و بعد میخوان ماهیانه بپردازن. توی طلافروشا این مسئله رایجه و میگن ما اجاره میکنیم طلا رو. اینجا اون یک کیلو رو که این شخص میگیره، این طلاساز میگیره، تبدیل میکنه به علنگو و انگشتر و امثال اینها و بعد اینو میخواد چیه؟ بفروشه، جاش یه یک کیلو طلای دیگری رو یا کمتر یا بیشتر داره. اون چیزی که اول گرفته، اون یک کیلو که اول گرفته دیگه نیست. این غیر از اون مثلا صندلیه که شما از آقای فاطمیان میرید کرایه میکنه، همون صندلی باید برگردونید. شما نمیتونید صندلی بردارید، صندلی معادلش بدین. شما وقتی خونه رو اجاره میکنین، این خونه رو مصرف میکنی، همین خونه رو باید پس صاحب خونش بدین. اینجاها اجاره صحیحه. پس در مورد طلا که بعضی از طلا فروش ها یا طلا سازها این کارو میکنن، عقد اجارش باطله. حالا چجوری اون عقدش قابل تصحیح هست یا اصلا قابل تصحیح نیست، بحث دیگری است. خب، این در مورد اجاره در اعیان و امواله. ولی گاهی شما خدماتی رو از کسی میخواید، مثلا این که تو مغازتون یه کسی رو میارید، پادو مغازه شماست، فروشنده میارید، نمیدونم کارگری میارید، کارمند میارید، اینها که شما میارید اونا رو در حقیقت منفعتی از اونها رو طلب میکنید. اون افراد باید یه خدماتی بدن، در ازای خدماتشون شما متعهدید که به اونها یه اجرتی بپردازید. یه معلمی که میخواد درس بده توی مدرسه، یه استادی که تو دانشگاه میخواد تدریس بکنه، اینایی که تدریس خصوصی میکنن، اینا هم در حقیقت عقد اجاره دارند و باید بر اساس بحث اجاره مسئله شون پیگیری بشه. من این رو مثال ها رو متعدد میزنم تا گستردگی مسائل مربوط به اجاره روشن بشه. خیلی از قراردادها، نمیگم همه، خیلی از قراردادها بازگشتش به بحث اجاره است. خب حالا در مورد اجاره مربوط به این افراد من این نکته رو عرض بکنم، چون نزدیک ایام فروردین ماه هستیم و برای تنظیف خانه ها، برای خانه تکانی از کارگران و از افرادی دعوت میشه که بیان و این کار رو انجام بدن، یه پولی بدن. اینم داخل بحث اجاره است. در اینجا این توجه رو باید داشت که اگر شما تو مسائل اجاره کلن این چنینه، اگر عمل معلوم باشه، زمان هم مشخص باشه و اجرت هم کاملا معین شده باشه، اگر این چنین باشه اونجا عقد اجاره صحیحه. یعنی مثلا شما به این کارگر میگید فردا بیا خونه ما برای کار نظافت و از ساعت مثلا 8 صبح تا 4 بعد از ظهر باید کار بکنی، 1 ساعت هم این وسط استراحت داری، اجرت هم مثلا فرض کنی 50,000 تومان. اینجا عقد اجاره تمامه، همه ارکانی سر جاشه. حالا وقتی این عقد اجاره هست، بر او شرعاً واجبه که در اون ساعت بیاد و این خدمات رو بده و شما هم موظفید به او این اجرت رو بپردازید. اگر او حاضره که این خدمات رو بپردازه ولی شما منصرف شدید از این زمان، میخواید از او در یه زمان دیگه استفاده کنید، یا نه یه کارگری رو پیدا کردید ارزونتر، میخواید با او ما اون قرارداد رو به هم بزنید، اگر این عقد اجاره رو به هم زدید و او پذیرفت اشکالی نداره. ولی اگه یک طرفه شما زنگ بزنید که نیا، اگر این چنین باشه اون اجرتی که معین کرده بودید باید بهش بپردازید. توجه کردید؟ اون اجرت باید بهش پرداخت بشه. مگر این که شما وقتی با او عقد اجاره میبستید بهش میگفتید بیا 50,000 تومانم بگیر، شما خبر نداشته باشید از این که اجرت خیلی کمتر از این مبلغه، مثلا اجرت 30,000 تومانه، شما اشتباه کردین، فکر کردین 50,000 تومانه، با او سر 50,000 تومان قرار کردید، بعد معلوم شد که نه شما بیخبر از قیمت رایج بودین، از اجرت متعارف بودین. اگر بیخبر بودید و اون عقد اجاره رو با اون رقم بستید، در اون صورت شما حق فسخ دارید. اما اگر خبر داشتید که قیمت بالاتره، یا نه تفاوت خیلی زیاد نیست، یه جوری نیست که میگن شما اختلاف فاحش داره این قیمت با اون قیمت، اگر این چنینه شما باید به او اجرت رو بپردازید و در صورتی که او آمادگی داشته باشه که در وقت خودش این کار رو برای شما انجام بده. فسخ یک طرفه در اجاره صحیح نیست، مگر اینکه مقبول شده باشین، که معنی مقبول شدن رو عرض کردم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیات سوره مبارکه حضرت نوح رو تلاوت کردیم. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حضرت نوح با خدا داره سخن میگه، میگه چه زحماتی کشیده برای قوم، شب روز آشکار نهان مردم رو من دعوت کردم. داره که حضرت نوح که در همین عراق، همین کوفه، همین جا زندگی میکرده و مقر او در همین مسجد کوفه بوده، به قدری در مسجد کوفه او توقف میکرده که مسجد کوفه بیت اون حضرت بوده، بیت اون حضرت. آخر این سوره هم آیه‌ای که داره رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، خدایا مرا و والدین مرا و هر کس که وارد بیت من میشه و همه مؤمنین و مؤمنات رو بیامرز، روایت داره که منظور حضرت نوح از این دعا در اون جایی که فرموده خدایا بیامرز اونایی که وارد بیت من میشن مسجد کوفه است. لذا یکی از آثار ورود به مسجد کوفه، انشاءالله مشرف بشید نجف، مسجد کوفه که مشرف بشید مسجد کوفه، در اونجایی که از آثارش اینه که مشمول دعای حضرت نوح علیه السلام میشید. اون پیغمبر بزرگ خدا برای شما طلب مغفرت کرده، ولی من دخل بیتی مؤمنن، همینجا زندگی میکرده حضرت. و تو روایت داره که حضرت صبح از خونه میامد بیرون، مردم رو به خداشناسی دعوت میکرد، به توحید دعوت میکرد، ولی جواب مردم جز مسخره و توهین و اهانت و سنگ زدن اون حضرت چیزی نبود، جوری که پاهای مبارک اون حضرت خونالود میشد از بس سنگ میخورد. میرفت خونه، اینا رو یه پانسمان مختصری میکرد، شب استراحت میکرد، دو مرتبه فردا میامد شروع میکرد به دعوت کردن. پاسخ امت هم همین جوری بود. خیلی استقامت داشت حضرت نوح در این زمینه که قرآن میفرماید 950 سال قبل از طوفان مردم رو دعوت به خداشناسی میکرده. خیلیه 950 سال گذشته از اینکه عمر خارق العاده ای داشته اون حضرت. اینکه 950 سال دعوت کنند خیلی حرف عجیب و غریبیه. ما گاهی به یکی میخواییم حرف رو بار دوم و سوم بزنیم، میگیم بهت 100 بار گفتم، 1000 بار، میگم به خرجت نرفته، بعدم ول میکنیم. اما حضرت نو ببینید چه کرده. خب حالا بعد همه این حرفات داره عرض حال میکنه به پیشگاه خداوند متعال تا بعد نفرین کنه اونها رو. عرض میکنه که من شب و روز و سر و علن مردم رو به تو دعوت میکردم و بعد به مردم اینو گفتم، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، به مردم گفتم بیاد از خدا طلب آمرزش کنیم. انه کان غفارا، خدا آمرزنده است. علاوه بر این که میامرزد، یرسل السماء علیکم مدرارا، در اثر استغفار شما آسمان برکاتش رو بر سر شما به صورت پی در پی می ریزد. و یمدد کن به اموال و بنین، خدا شما را کمک می کند به با اموالی، مال شما را زیاد بکنه و بنین فرزندانتون هم زیاد بکنه. و یجعل لکم جناتن، خدا برای شما باغهایی قرار میده. و یجعل لکم انهارا، برای شما رودخانه هایی رو قرار میده. میده. خلاصه نعمتهای مادی هم بعد از استغفار به سر و روی شما خواهد ریخت. اثر استغفار فقط بخشایش خدا نیست، اون که هست، اما اینام هست. در نهج البلاغه از امیر المومنین علیه السلام به مردم فرمود که خدا دو تا امان برای شما مسلمان ها قرار داده بود، امانی که از عذاب عمومی در امنیت باشین. اولین امان خود وجود حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اثر وجود اون حضرت این بود که تا وقتی حضرت بود خدا امت رو به صورت عمومی مورد عذاب واقع نمی کرد. قرآن داره و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا هرگز این کار رو نمی کنه که توی پیغمبر در بین مردم باشی اونا رو عذاب کنه، عذاب عمومی نمیاد. و این برکت وجود خاتم انبیاست. اونایی که میگن پیغمبر خاتم فقط رسول بوده، فقط یه پیام آور بوده، یه نامرسان امینی بوده، دیگه بقیه چیزا فرقی نداشته با ما، اون معجزاتش هم فقط واسه اثبات نبوت بوده، بقیهش این آدمای عادی بوده، این آیه تصریح بر خلاف نظر اونهاست. چرا؟ چون خدا میفرماید که چون تو هستی، تا تو هستی ما عذاب عمومی نازل نمی کنیم و این مال شخص اون بزرگوار. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله لیعذبهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا می فرماید اگه مردم استغفارم بکنند ما اونا را عذاب نمی کنیم. امیر المؤمنین فرمود خدا یکی از دوتا امانش رو از میان شما برد و او وجود شریف پیغمبر خدا بود، اما دومیش هست در میان شما. منتها این دومیش چجوریه؟ عذاب عمومی نخواد بیاد، به صورت عمومی باید استغفار انجام بشه. استغفار به صورت فردی دارای آثاریه. خدا می آمرزه اولا گناه رو و آمرزش درجاتی هم داره، آمرزش درجاتی داره. و اگر این استغفار در روایت داره که هنگام سحر باشه قبل از اذان صبح و به مدت یک سال هم ادامه پیدا کنه این عمل و 100 بار هم این استغفار با حضور قلب گفته بشه، اگر این چنین بشه این آثار برای شخص پدید میاد، یعنی یه تحول جدی مادی تو زندگیش رخ میده. من اینو چند بار تا بال اینجا گفتم و اینجا تو این مسجد بعضی هم انجام دادن و حتی یکیشون واسه من شیرنیش هم وزیشت آورده. توجه کردیم یه روز مارمزون من اومدم تو دفتر دیدم یه جبه شیرنی، فکر کردم واسه افطار میارن شیرینی، اشتباهی آوردم تو دفتر ما. من ولیشم آوردم بدم تو دفتر حیات، دیدم که یه بزرگواری که الان امشب نمیبینمش، بعضی شبهای دیگه بود. تا اینو دید دست من گاهج آقای مال خودتونه، من برای شما آوردم. گفتم به چه مناسبت؟ گو اینو شما گفتی من عمل کردم، زندگیم به یه مشکل جدی مادی خورده بود، ما این کار رو عمل کردیم. خلاصه مثل که به سالم نرسیده بود، همون چند ماه اول، بعدم نمیدونم ادامه داد تا سال برسه یا اینکه همین که کارش را افتاده بود دیگه بعد بقیهش رو به ملائکه واگذار کرده بود که استغفار کنه، اینو نمیدونم. ولی این نمونه تو همین مسجد هست، میاد اینجا رفت آمد میکنه و این روایت داره. نه اینکه فکر کنید نفس حاج آقا اثر داره، نفس حاج آقا بعد اون اثر رو نداره، این توی روایت داره. اونایی هم که صاحب فرزند نمیشن، تا توجه میکنیم. اگر این کار رو بکنند خدا بهشون فرزند میده. من ندیدم موردی که انجام بدن و نتیجه نگیرند. توجه کردین؟ بعضی ها با افتخیز انجام میدن، چون ادامه دادن تا یک سال براشون یه بالاخره هزینه ای داره، یه قدری کار سختیه. ولی اونایی که یه موردی رو من سراغ دارم که او هم گاهی میاد این مسجد و او انجام داد و الان تا چند وقت دیگه خانومش فارغ میشه انشالله. توجه کردین؟ یمدت کن به اموالم و بنین. و جالب اینه که خدا میگه پسر میده خدا بشه، و اون بند خدا حملش پسر اون خانوم اون آقا حملش پسر طبق گزارشی که خودش واسه ما کرد. الا ایه تقدیر اینا چیزاییه که ما البته عیبی نداره از راه های پزشکی و درمانه های عادی و اینا حرکت بکنیم، مانعی نداره، اما به این چیزا متاسفانه اعتقادمون سست شده و یه جاهای دیگه ای سر در آوردیم، زندگی همون هم یه جورای دیگه ای شده. فقل تستغفر ربکم، استغفار کنی، انه کان غفار. اینم آثار مادیش که هست. البته این آثار مادی در مقابل اون اثر معنوی باید بگیم هیچه. خیلی وقتا خدا و اولیاء خدا برای این که ما رو تشویق بکنن که یه کاری بکنیم که سعادتمند بشیم، هرچی ما میگن این آثار اخروی داره ما به خرجمون نمیره. ای بگن آثار دنیویش چیه، ما انگیزمون زیاد میشه. این رو خدا رحمت کنه که از اساتید ما سر درس میگفت که گای این بیانات اهل بیت علیهم السلام یا قرآن اینا واسه اینه که خلاصه، نه اینکه دروغ خواستن بگن، ولی آدمایی که واردن میفهمن که اصل داستان یه چیز دیگه است، برای یه چیز دیگه باید استغفار کرد. کما اینکه وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یه روز خطاب به مردم فرمود داؤکم داؤکم الذنوب و دواؤکم الاستغفار. میدونید درد شما مردم چیه؟ بیماریتون، مشکلتون اینه که گناه میکنه. داؤکم الذنوب. اما درمانش چیه؟ و دواؤکم الاستغفار. رسه اگر با این گناهان بمیریم، ما بیمار مردیم. توجه کردیم؟ اینجا با استغفار درست حسابی یه سلامتی بهبود نسبی پیدا میکنیم. اگه بریم تو عالم برزخ، نه اینکه خدا نمیامرزه، اما اونی که اینجا با استغفار و با یه جبران کوتاه مدت میشد انجام بشه، وقت منی اونجا چند صد سال طول میکشه، پروسش طولانی میشه. گاهی بعضیا مجموع این زمان هم براشون فایده نمیکنه، میرسه داستان به صحنه قیامت. و این نکته ایست که باید ما نسبت بهش خیلی توجه داشته باشیم. با گناه نمیریم، لذا استغفار اونم به صورت جدی باید باشه. اگه استغفار به شکل عمومی هم باشه، خدا دفع بلای عمومی میکنه. لذا عزیزان رو بارها من عرض کردم، به استغفار عمومی به خصوص در دل شب تو اون زمان حتما توجه کنن، چون ابرهای تیره بلاهای عمومی اجمالا منطقه ما رو گرفته. توجه میکنید؟ و این با استغفار برطرف میشه. آیات قرآن نمیگه. توجه میکنید؟ وگرنه بلای عمومی اگه بیاد تقصیر خودمونه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. استغفار فردی هم خوبه، ولی تشویق کنیم دیگران هم استغفار کنن، استغفار زیاد، طلب مغفرت کن. خب اما البته نباید استغفار صرف لغلغه لسان باشه، و الا حضرت رضا علیه السلام فرمود من استغفر الله بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. اگه کسی با زبان از خدا آمرزش میخواد، استغفر الله ربی و اتوب الیه، میگه، ولی ندامت قلبی و پشیمانی در دل نداره، این داره خودشو مسخره میکنه. خدا با این معذرت خواهی های سوری فریب نمیخوره، خدا رو نمیشه فریب داد، باید زبان با دل هماهنگ باشه. خب اما آیه بعد رو هم عرض بکنیم، ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. چی شده شما مردم خدا رو بزرگ نمیدارید؟ بعضیا خدا رو قبول دارن ولی وقار خدا رو حفظ نمیکنن، یعنی با خدا زیادی مانوسن، که این زیادی مانوس بودن به معنی دروغی مانوس بودن ها، و الا اونایی که زیاد مانوسن با خدا هیچ وقت وقار خدا رو نمیشکنه. توجه کن، ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. خدا همینجوری داره شما رو میچرخونه. این وقد خلقكم اطوارا رو دو جور میشه معنی کرد، یکی از معانیش اینه، همینجوری ما خلقتمون، حضرت فرمود نگاه کن در خودت، هی میبینی حالات تغییر میکنه. یه چیزی در انسانها هست به نام قلب، این غیر از این گوشتیه که توی سینه ماست که اگر نتپد ما زنده نیستیم، یه مرکزیست در ما که اون مرکز درک و فهم اسمش میشه قلب. درست؟ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. قرآن هم میگه اینایی که قلب دارند قرآن تذکر واسه اونا میشه، اونا با تذکرات قرآن چیه؟ تکون میخورن. قلب رو فرموندن قلب نامیدند، دل چرا اسمشو گذاشتن قلب؟ فرمود انما سمی القلب قلبا لشدت تقلبه، از بس دگرگون میشه، حالت ثابت نداره. شما یه وقت امید داری، بعد یه خود میری به سمت ناامیدی، دو مرتبه امید، ترس داری، یه دفعه ترست از بین میره، خوشحالی، غمناک میشی، غمناکی، خوشحال میشی، بله همینجوری میچرخونه خدا شما. گاهی حوادث غمناک هست ولی به خودت مراجعه میکنی، خیلی هم ناراحت نیستی. گاهی همه چی وسائل شادی و خوشحالی هست، اما مثل یک غم عالم افتاده به دل شما، خودت هم نمیفهمی چه جوری میشه. گاهی تحت تأثیر حوادثی، گاهی هم این چنین نیست. خدا اینجوری میکنه ما رو، جسم ما رو تغییر میده، از سلامت به بیماری، از بیماری به سلامت، از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به پیری، همینجوری تغییراتی میده. وقد خلقكم اطوارا، خدا هی شما رو در میچرخونه تا تو این چرخیدن بفهمید هیچی نیستی در مقابل خدا، و شما کاملا تحت قدرت و در ید قدرت خدای متعالی. وقتی کسی این چنین ببینه خودش رو، در برابر خدا خاضع میشه، وقت خدا رو بزرگ میدارد. وقد خلقكم اطوارا، خدا رحمت کنه. یه استادمو داشتیم، یه وقتی ازش سوال کردم، گفتم که انجام کارهای مستحبی آدم رو به خدا نزدیک میکنه یا انجام واجبات و ترک محرمات، گفت انجام واجبات و ترک محرمات، جوابشون میدونستم، منتها یه میخواستم علتش رو بپرسم. گفتم چرا اینجوریه؟ گفت چون شما با انجام واجبات و ترک محرمات وقار خدا رو دارید. میگه این خدا دور من خطی کشیده، قرق من رو معین کرده. این که من خط خدا رو نمیشکنم، قرق خدا رو نمیشکنم، یعنی خدا رو بزرگ میدارم. این خدا دور من خط کشیده. توجه کردی؟ بی خود که نیست، خدا بی جهت که این کار رو نمی کن. این که من گناه میکنم یعنی عملا دارم وقار خدا رو میشکنم، میگم اهمیت نداره این خدا. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. خدا رو بزرگ داریم. خب دنبالش حضرت نوح داره تذکر میده به آیات آفاقی و انفسی، آسمان ها رو ببینید، به زمین رو ببینید، ماه رو ببینید، خورشید رو ببینید و بقیه چیزها که دیگه فرصتمون بیشتر از این اقتضا نمی کنه. خدایا تو رو به حق قرآن عظیمت، تو رو به حق آیات مبارکه این کتاب در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا از باقی مانده ایام غیبت امام زمان ما هر چه زودتر صرف نظر بفرما.